ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور همه عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز که مثل چند برنامه روزهای قبل پیرامون آیه 31 از سوره مدثر صحبت می‌کردیم، امروز به بخش دیگری از این آیه شریفه می‌پردازیم. خداوند در این آیه شریفه فرمود: علت ذکر اعداد و یا آیات متشابه قرآنی مثل آیه 30 سوره مدثر که فرمود علیها 19 بر جهنم 19 نگهبان نهاده شده و مشخص نفرمود که این 19 مراد 19 نفر است یا 19 گروه است و یا 19 طایفه از طوائف ملائکه الهی اند و اصولاً جنس اونها رو هم مشخص نفرمود و یا به مراتب اونها هم اشاره نفرمود که مراتب جهنم در اینجا مراد است و یا امر دیگه‌ای است که برای ما معلوم نیست، بلکه اجمالاً فرمود بر جهنم 19 قرار داده شده است. می‌فرماید ذکر این گونه اعداد برای آزمایش کافرین و بیمار دلان است تا چگونه با آیات الهی برخورد بکنند و از سوی دیگر یقین و برداشته شدن شک و ریب از قلوب اهل کتاب و مؤمنین و البته عاقبت این گونه آیات به اینجا ختم می شود که بیمار دلان و کافران با جدال و چون و چرا کردن در آیات الهی به گمراهی بیشتر بیفتند، همچنان که مؤمنین به هدایت قرار بگیرند. راز و رمز این که چرا گروهی به گمراهی بیفتند و گروهی به هدایت بیفتند در این آیه و آیات دیگر پروردگار توضیح داده شده. به عبارت دیگر خداوند به این اصل اشاره می‌فرماید که اگر کسی در حقانیت قرآن یقین کرد و با تحقیق و تدبر و تفحص به اینجا رسید که رسالت پیامبر اکرم رسالتی است آسمانی و این کتاب کتابی است الهی و بنابر این زبان پیامبر اکرم زبان وحی است، میبایست در جزئیات این کتاب چون و چرا نکنه و سر تعظیم و تعبد در برابر آیات فرود بیاره، درست مثل پزشکی که انسان با تحقیق و بررسی و سؤال از افراد مختلف به مهارت و علم اون پزشک یقین پیدا میکنه و هنگامی که با اطمینان به اون مراجعه کرد دیگه در چند و چوند نسخه‌ای که ارائه میکنه و راهنمایی‌هایی که برای درمان بیماری ارائه میکند سؤال کردن اونها سر جهل و بیماری و ناسپاسی از اون پزشک رو نشان می‌دهد. بنابراین در اصل قرآن اگر کسی اطمینان دارد در آیات الهی اگر نفهمید می‌باید تعمق بکند و سکوت بکند تا حقیقت او براش روشن بشه. پس استهزاء کردن و مسخره کردن جز دوری و گمراهی و اذلال چیز دیگری برای انسان نمیاره. این یک اصل قرآنی است که ای پیامبر، هنگامی که اون کسانی رو که در آیات ما بیهوده خوض می کنند می بینی، تو با اونها هم نشین نشو که اگر بشوی از زمره اونها محسوب خواهی شد. و این یه درس بزرگی است برای ما مسلمان ها در این زمان که ما سوالات بیهوده، چیزهایی که اگر برای ما حتی روشن هم بشود در ایمان ما تأثیر نمی گذاره، وقت و عمرمون رو درباره اونها نگذرونیم. سوالاتی از این قبیلی که اگر عمر پیغمبر اکرم بیشتر بود آیا حجم قرآن بیشتر میشد؟ اگر وقایع دیگری که در شأن اونها آیه نازل شد بیش از اون یا به گونه دیگر اتفاق میافتاد آیا نوع آیات عوض میشد؟ و ده ها سوال این گونه که همه اونها برای ما گیرم معلوم هم بشود خاصیتی نداره. ما آیا همین قرآن رو و همین آیات الهی رو توانسته ایم عمل بکنیم؟ آیا همین آیات برای ما همه ابعاد او روشن شده؟ قرآنی که تنها یک آیش کافی بود یک نفر رو آنچنان زیر و رو بکند که پیامبر اکرم در شأن یکی از اونها فرمود هنگامی که با شنیدن آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اون شخص برگشت و گفت همین یک آیه از قرآن کافی است که زندگی من رو روشن بکنه. پیامبر اکرم درباره او فرمود انصرف الرجل و هو فقیه، این شخص بازگشت به سوی خانواده خود در حالی که فقیه بود. آیا عمل به یک آیه کافی نیست زندگی ما رو زیر و رو بکند که ما در برابر قرآن این گونه برخورد بکنیم؟ این درس در طول تاریخ برای همه انسان هاست. لذا خداوند اون استهزاء کنندگانی که درباره برخی آیات خوض بیهوده می کنند و سوالات استهزاء گونه به شدت برخورد می کند و می فرماید چذالک یذل الله من یشاء و یهدی من یشاء، این گونه خداوند گروهی را گمراه می کند و گروهی را هدایت می کند. که البته توضیح این لغات برای ما معنا رو روشن‌تر و علت گمراهی اونها رو بهتر تبیین میکنه. اجازه بدید با تلاوت زیبایی به استقبال این معنا برویم. لغات قلوب، مرض و اراده رو در برنامه قبل توضیح دادم. گفتیم قلب به معنای دگرگون شدنه و به معنای خالص و حقیقت یک شیء و درباره انسان به حقیقت انسانی که همون دل و مرکز ادراکات و روح یا فؤاد به تعابیر مختلف در قرآن به او اشاره شده گفته میشه. و در نتیجه قلب یعنی حقیقت انسانی و اینکه انسان در دنیا دائما در حال تغییر و تحول در احساسات و ادراکات هست به این حقیقت قلب گفته شده. مرض به معنای بیماری و در یک معنای جامع‌تر گفتیم به معنای خروج از حال اعتدال و نوعی فساد در درون اون شخص. لذا مرض می شود بیماری و خروج از حال اعتدال جسمی و روحی. اراده هم گفتیم به معنای طلب کردن و خواستن و به این ترتیب ترجمه بخش سوم از آیه 31 این گونه می شود و لیقول الذین فی قلوبهم مرضون، تا در عاقبت اون بیمار دلان و کافرین بگویند مازا اراد الله به هازا مثلا، خداوند چه چیزی را اراده فرمود از این مثلی که ذکر کرد. لغتی که در این برنامه باید توضیح داده بشه لغت مثل هست. مثل از لغاتی است در قرآن با مشتقاتش فراوان به کار رفته. اصل اون هم همون ثلاثی مثل، یعنی شبیه و نظیر دیگری شدن. در مقایس اللغت تنها همین معنا رو برای مثل ذکر میکنه. میگوید ترجمه مثل و معنای مثل میشود مناظرت و شیء لشیء، شبیه شدن یک چیز با چیز دیگر و تنظیر چیزی به چیز دیگر. بنابراین وقتی گفته میشه این مثل اونه، یعنی این دو در خصوصیات و اوصاف نظیر همدیگه هستند. البته ممکن از همه جهت شبیه به هم نباشند، ولی در مثل که گفته می شود اون جهات مشترک رو با همدیگه مقایسه می کنند. اما در مصباح اللغه یک توسعه بیشتری در معنای این لغت ذکر می کند. ایشون می گوید مثل رو به معنای شبیه و حتی ذات و نفس شیء معنا می توان کرد. این دو معنا، یعنی یا مثل شی یا حتی خود شی که میتواند مثل او باشد، بنابر سیاق آیات گوناگون به معانی مختلف به کار میره. اما سایر کتابهای لغت همون یک معنا رو گفتن، یعنی معنای اصلی مثل میشود شبیه و نظیر شی دیگر شدن. این معنا آنچنان در میان اهل لغت شایعه که در کتاب التحقیق معنای جامع این لغت رو تساوی دو شی در صفات ممتازه و مشابهت اونها در این صفات ذکر می کند. نتیجه اینو می گیریم که پس بنابراین مثل بر وزن فعل صفت مشبه است، یعنی وصف مثل بودن با چیز دیگر در او ثابت و مستقر شده است. و به محض اینکه اون مثل ذکر می شه، اون ممثل که نظیر او هست به ذهن میاد. مثلا وقتی خداوند در قرآن میفرماید ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، بلا فاصله از حضرت آدم علیه السلام که بدون والدین و از خاک خلق شد، انسان ذهنش به سوی ممثل که حضرت عیسی علیه السلام باشه منتقل میشه که بدون پدر متولد شد. یا ضرب المثل های دیگر ادبی که در قالب های مختلف نظم و نثر ذکر شده، همه اینها یک اصل مشترک دارند و اون عبور از مثل به ممثل در صفات و خصوصیاتی است که ذکر شده. بنابراین ممکن است حتی انسانی به یک درخت بلند و کشیده‌ای تشبیه بشود. این نه به لحاظ همه خصوصیاته، بلکه بلند قدی او به یک درخت بلند تشبیه میشه. این مثلها برای نزدیک کردن یک خصوصیت بارز شی به شی دیگه است. به این ترتیب معنای این بخش از آیه شریفه سوره مدثر که میفرماید مازا اراد الله به هازا مثلا، این گونه میشود که خداوند با ذکر این ادب چه خصوصیات و تشبیه و تنظیر چه صفاتی رو اراده کرده. به عبارت دیگر با ذکر عدد 19 خداوند چه تنظیر و تشبیهی رو با خزنه جهنم اراده فرموده و رابطه این عدد مبهم با نگهبانان جهنم چگونه است. و چون حقایق عالم غیب رو فقط خداوند و اونهایی که پروردگار اجازه می‌دهد می‌دانند، طبعاً طرح این سوالات و پیگیری اونها جز به تحیر انسان چیز دیگه‌ای اضافه نمی‌کنه. لذا در آغاز آیه فرمود مؤمنین با این گونه آیات ایمانشون بیشتر میشه، چون متعبدانه منتظر می‌مونند تا پروردگار خود توضیح بفرماید و یا صاحبان علم و اهل بیت که قرآن در خانه آنها نازل شد اونو توضیح بدن و متقابلاً بیمار دلان و کافران باب گفتگو و جدال و تفسیر و توجیه‌های بی‌مبنا رو درباره قرآن باز کنند. و البته این باز کردن راهی جز تحیر و گمراهی برای اونها نمی افزاید. کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء.
و لا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض
با توضیحاتی که در این آیه عرض کردم به خوبی معلوم می شود که اگر خداوند در این بخش از آیه می فرماید کذالک یضل الله من یشاء، خداوند این گونه هر که را که بخواهد گمراه می کند و یهدی من یشاء و هر که را بخواهد هدایت می کند، اسناد اضلال و هدایت به پروردگار نه اسناد جزافی و بی مبناست، بلکه یک اسناد روی مبناست و مبناهش رو هم پروردگار خود در اول آیه بیان فرمود که اون کسانی که متعبدانه به آیات ما می اندیشند بنابر تعادل روحی که در باطن اونهاست از آیات ما بهره می برند و هدایت و ایمانشان افزون می شود و اون بیمار دلانی که انحراف و فساد و آلودگی در درون اونهاست، هرچه هم که هدایت ما بر اونها سرازیر بشود، جز بر فساد و آلودگی و انحراف اونها نمی افزاید. پس اگر اسناد اضلال به پروردگار داده شد، این نه اضلال اولیه است، بلکه اضلال ثانویه، یعنی اینها در درجه اول خود بیمار دل بودند، و البته بیماری اونها به انحراف اونها منجر شد و خداوند این انحراف رو به خود نسبت میده. اما نکات ظریف‌تر دیگه‌ای تو این آیه هست که چون به پایان برنامه‌مون رسیدیم اجازه بدید در برنامه‌های بعد به محضرتون عرض کنم. از حضور همگی شما عزیزان تا توفیق بیشتر و برنامه‌های بیشتر خداحافظی می‌کنم.